شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین دربند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دمخیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را و بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را.
دوستان و شنوندگان گرامی سلام، احمد نسیمی هستم با برنامه شماره 37 رادیو سوتک در خدمت شما عزیزان. در این برنامه موضوعات متنوعی را با دیگر همکارانم برای شما تدارک دیده ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیرد. تضادهای داخلی حاکمیت، تهیه توسط آقای صادق میرکاظمی. یکی از اساسی ترین شعارهای آقای احمدی نژاد چه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و چه بعد از آن، مبارزه با مافیای اقتصادی بود. در سخنرانی های مختلفی که داشت به این موضوع بعضا اشاره می کرد. حتی سخنرانی که در قم داشت اشاره کرد که می خواهم مفاسد اقتصادی را لو بدهم ولی مراجع نمی گذارند. سخنرانی های آقای پالیزدار در دانشگاه شیراز و همدان را هم در ادامه سیاست های جناح وابسته به آقای احمدی نژاد میتوان در نظر گرفت. قبل از وارد شدن به متن چند مسئله را میتوان اشاره کرد که از اطلاعیه های داده شده توسط مجلس و بخش هایی از دولت نشان میدهد که آقای پالیزدار در بخش هایی از حاکمیت دارای مسئولیت بوده است. ایشان یکی از فعالین در رایحه خوشخدمت که حامیان آقای احمدی نژاد می باشد است. اکثر افشاگری هایی که ایشان انجام داده متوجه بخش بزرگی از جناح اصولگرایان است که رقیبان درون جناحی هستند و در ادامه تصویه حساب هایی است که با مؤتلفه و آبادگران انجام داده اند. تنها اشاره کوتاه به حیف میل های خانواده آقای رفسنجانی است. افشاگری های این جناح برعکس افشاگری های آقای شهرام جزایری که اکثرا روی اصلاح طلبان اشاره داشت. البته در این نوشتار تکیه بیشتر بر روی صحبت های آقای پالیزدار نیست که صحبت هایش چقدر درست است یا چقدر به واقعیت نزدیک است. آنچه که برای ما اهمیت دارد چگونگی برخورد ما با تضادهای داخل حاکمیت است. اگر ما با یک نظام صالح و مردمی روبرو باشیم، انتقادات و اشکالاتی که به وجود می آید مال بخشی و یا فردی از حاکمیت است و این انتقادات به کلیت حاکمیت مصداق نخواهد داشت و با عوض کردن آن بخش و یا فرد حاکمیت می تواند به روند اصولی خود ادامه بدهد. ولی زمانی است که ما با یک حاکمیتی که فساد در تمامیت آن رسوخ کرده است روبرو هستیم و این اشکالات و انتقادات مال کل نظام است و با عوض کردن یک نفر و یا یک بخش مشکل حل نخواهد شد. بدین خاطر اصل اولی که ما در تحلیل از تضادهای داخل این نوع حاکمیت ها در هر فصلی و در هر بخشی باید در نظر بگیریم این است که هر گونه انتقادی اگر کلیت نظام را به زیر سوال نبرد با دید شک باید به آن انتقادات نگاه کنیم. برای اینکه این افراد از یک بخشی از حاکمیت انتقاد و یا افشاگری می کنند و نتیجه گیریشان آن است که بخش ها و یا جناح‌های دیگر حاکمیت مصلحند و از جرم مبرا هستند و این نوع افشاگری ها یک نوع شبهه در جامعه دامن می زند و اساساً یکی از اهداف طرح افشاگری ها بدین شکل هم دقیقاً همین است که جناح خودشان را پاکتر از جناح‌های رقیب نشان بدهند. اگر ما و یا هر کسی دیگر بخواهیم صحبت‌های این افراد را تکرار کنیم، عملاً در گرداب آنان خواهیم افتاد و برای رسیدن آنان به اهدافشان ناخواسته کمک کرده ایم. بدین خاطر ما باید بتوانیم فساد را در تمامیت حاکمیت افشا بکنیم و خیانتهای آنان را برای مردم بازگو کنیم. این سیستم و حاکمیت درونش فسادزا است و در آن فساد جاری است. زمانی که آقای شهرام جزایری هم دستگیر شد، افشاگری ها شروع شد و آقای کروبی که خود مقدار زیادی رشوه گرفته بود در تریبون مجلس و جلوی نمایندگان گفت که من پول را گرفتم و میگیرم و کارم گرفتن است. اگر لو بدهید من هم لو میدهم که حاجی آقا هم 9 میلیارد پول گرفته است. یا زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بود 30 میلیارد تومان گم شد و حتی به کمیسیون 90 هم رفت و معلوم نشد که اصلا این پرونده به کجا کشیده شد. زمانی پرونده های فساد مالی آقازاده ها در ایران طرح بود. زمانی پرونده فساد مالی کرباسچی در جامعه ایران مطرح شد و هزاران پرونده دیگری که هرگز باز نشدند. بنابراین کلیت حاکمیت در درونش فساد است و این فساد فقط مال یک بخش و یا جناح نیست. چرا نظام فسادزاست؟ فسادزا بودن هر حاکمیت و نظامی برمیگردد به آنکه در آن نظام چقدر قدرت و ثروت و معرفت در جامعه توزیع شده باشد و در یک جامعه هر چقدر قدرت و ثروت و معرفت بیشتر متمرکز شود، فساد در آنجا بیشتر خواهد بود. در حاکمیت‌هایی همچون سرمایه‌داری فقط تمرکز ثروت است و در نظام سوسیالیستی بلوک شرق تمرکز در قدرت بود. در نظام استالینی تمرکز در معرفت بود. انحصار تمرکز در نظام ولایت فقیه در اوج نظام‌هایی که در تاریخ بشر دیده شده است هست. باید این را هم بپذیریم که فسادش در اوج تاریخ بشری که دیده شده است بیشتر است و این یک اصل علمی و دیالکتیکی است که تا زمانی که این ثروت تقسیم نشود، تا زمانی که این معرفت تقسیم نشود، تا زمانی که این قدرت تقسیم نشود، در آن حاکمیت فساد هم به صورت طبیعی خواهد بود. اگر در جایی نظام به شکل ولایت فقیه باشد که تمامی تمرکزها در سه بلوک قدرت، معرفت و ثروت در یک جا بلوکه شود، آن نظام تماما در اوج فساد آشکار و یا به صورت فساد پنهان خواهد بود. ولی سؤال اساسی این است که چرا این موقعیت جناح‌ها به این اختلافات درون حاکمیت دامن می‌زنند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ مگر اینها تازه کارند؟ اینها 30 سال است که بر گرده مردم سوار هستند، 30 سال است چپاول می‌کنند، غارت می‌کنند. آیا اتفاق جدیدی رخ داده است؟ باید بگوییم که بله. به نوشته مجله اکونومیست و همچنین به گفته بانک مرکزی، تورم در ایران به 20% رسیده است. البته اگر گزارش و پژوهش مجلس را در مورد تورم پایه بگذاریم، باید بگوییم که در جامعه ما تورم به 30% رسیده است. یعنی مردم 20% و یا 30% بیشتر فقیر می شوند. اولین چیزی که توده ها احساس می کنند احساس فقرشان هست. قبل از اینکه زلزله سنج دانشگاه تهران این زلزله را ثبت بکنند، سرانگشتان کارگران و توده های زحمتکش جامعه ما این زلزله فقر را احساس می کنند و او است که این گرسنگی، فقر، تورم و گرانی را احساس می کند. دیگر الان آن زمان نیست که آقای احمدی نژاد بتواند بگوید گوجه در محله ما 200 تومان است، هر کسی که میخواهد گوجه بخرد بیاید از محله ما بخرد. مردم حیاتشان را با شکمشان میفهمند. محمد بزرگترین مربی بشریت گفت من لا معاش له لا معاد له. توده های جامعه ما درک میکنند که امروز شیر بچهش 4 برابر گرانتر میشود. حداقل خواسته اولیه زندگی برای یک روستایی و شهری ما داشتن یک قوطی چای و قند است و یا داشتن 1 کیلو برنج. امروز دیگر زحمتکشان جامعه ما متوجه می شوند که روز به روز فقیرتر می شوند. اگر یک راننده تاکسی فرانسوی با 40 ساعت کار در هفته رفاه زندگیش تأمین است، یک راننده ایرانی با 80 ساعت کار هم نمیتواند شکم خودش را سیر کند. احساس میکنند که اگر دیروز نان و پنیر داشت، امروز فقط نان خالی هم به زور به دست میآورند و توده های مردم با مادیت زندگیش را احساس میکنند. بدین خاطر است که کلیت نظام برایش زیر سوال میرود. توده های مردم ما به وضوح میبینند که آقای احمدی نژاد زمانی که به شیراز میرود، این همه اتوبوس در شیراز جمع میکنند که پشت سر ایشان همهمه کنند. و این اتوبوس ها با چه هزینه جمع میشود؟ مردم جامعه ما میبیند که آقای رفسنجانی هنگام انتخابات ریاست جمهوری نهم میگوید پول تبلیغات انتخابات خودم را ندارم، ولی زمانی که میخواهد به عربستان برود با یک هواپیمای اختصاصی و 300 نفر را به همراه خود میبرد. یا دولت اعلام میکند که 130 میلیارد دلار پول از فروش نفت عایدش شده است، ولی با این همه درآمد توده های مردم هر روز فقیرتر میشوند. پس می توانیم نتیجه بگیریم که این ولوله‌ای که در بین جناح‌های مختلف حاکمیت افتاده است و از همدیگر رونمایی می کنند، انگار که آب در لانه مورچه افتاده است. الان که حاکمیت به آن سربالایی تند رسیده است و دارد نفس نفس می زند، به قول لنین اسب‌های درشکه هنگام سربالایی رفتن همدیگر را گاز می گیرند. بدین خاطر است که جناح‌ها شروع کردن به گاز گرفتن همدیگر. و این ولوله‌ای که در بین آنها افتاده است از ترس آگاهی توده‌های مردم است. تأثیر اساسی که این تضادهای جناح حاکمیت برای جامعه ما دارد این است که دیگر حاکمیت مقبولیت و مشروعیت خیش را در پیش مردم از دست می‌دهد و این عامل اصلی به جان هم افتادن جناح‌های حاکمیت است. و سلام، خدا نگهدار. شعری به دست ما رسیده از خانم سایه. این شعر توسط خانم سایه سروده و اجرا شده است که تقدیم حضورتان می‌کنم.
در تداخل چشم‌های من با خودم، نگاهم درگیر درگیری‌های قریبی است و دوستان باز گم می‌شود. در تداخل چشم‌های من با خودم، نگاهم درگیر درگیری‌های قریبی است و دوستان باز گم می‌شود. در انبوه هجوم سکوت، فریادها نیز باز گم می‌شود. صد حیف به نقد من کودکیم، مدافع می شود، دفاع من دفع می شود، دروغ گویان سرور می شوند و با ناباوری هایم گم می شود. خواب مرگ صداقت تعبیر می شود و بیداریم انکار می شود. در برزخ خوبی ها باز می شود و باد گرم بهشت طوفان می شود. باز خود من انکار می شود. آنقدر این می شود من دیگر نیست می شدم، خدایم بازگر می شود، عشق دازه درونم از بیرونم تشنه می شود، بیرونم از درونم آفه، در قفلت قهر می شدم و گم می شدم و باشی و ناله و با ناله آه می شدم، از آه زب می شدم و در درده های بیزاری جاری با سنگ ریزه ها هم پا می شدم و با سخته ها درگیر، داغ می شدم و زب می شدم و سرخ باز نیست، خدایم آبی داغ می شوم و زخم می شوم و سرخ. باز خدایم آبیست، خدایم آبیست و دیگر آب. من تشنه می شود و خود آب می شوم و در آتش جاری. جوی های آتش پر می شود و لبریز. پس سیل می شوم و باعث ویرانی. باز خدایم چشمه آبیست. چشم هایم به چشمه بیزار می شود و چشمه در عشق هایم گم می شود و عشق هایم هنوز آبیست. چشم هایم به چشم بیزار می شود و چشم در عشق هایم گم می شود و عشق هایم هنوز آبیست. تدفزوز خورشید باران می شود و باران جاری می شود و جوی ها دیگر آتشین. آنقدر این می شود که آن گم می شود و آنچه گم می شود تنها آبیست. آنقدر این می شود که آن گم می شود و آنچه گم می شود تنها آبی. چند حیف بر من، من نیست می شود و نیست هست می شود و دانم خدایم من آبی. من نیست می شود و نیست هست می شود و دانم خدایم هنوز آبیست. آبیست که باقی. Thank you.
خرداد روز جهانی مبارزه با کودکان کار بود. برنامه های مختلفی از طرف انجمن های مستقل کودکان در ایران برگزار شد. یکی از این برنامه ها توسط جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان در دولت آباد تهران برگزار شد. سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران مصاحبه‌ای با آقای مهران ایمانپور یکی از مسئولین این جمعیت ترتیب داده است که ما شما شنوندگان را برای شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنیم.
آقای مهران ایمانپور، امروز 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک، جمعیت شما جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان امروز در پارکی در دولت آباد مراسمی رو به این مناسبت برگزار کرده. هدف شما از این مراسم چی هست؟ برنامه‌هاتون تو این مراسم چی بوده؟ لطف کنید کمی در مورد این مراسم توضیح بدید.
خیلی ممنون از اینکه فرصت دادین. عزیزان به حضورتون که در واقع روز 12 ژوئن یک روز جشن نیست برای کودکان، روزیه که علیه کار کودک به کلا شکل گرفته، بر اثر جنبش های متفاوتی که در سطح جهان در تمام کشورها وجود داشته، در شرایطی که بیش از صدها میلیون کودک به جای تحصیل، رشد، بازی، شرایط امن که جد از حقوق ابتداییشون هست به بازار کار کشیده میشن و مرتب این وضعیت بازتولید میشه و توی این شرایط به سر میبرن و نادیده گرفته میشن از طرف دولت‌ها، دولت‌هایی که براشون هزینه کردن و حل این معضلات واقعا جز هزینه چندانی نمیبره و به راحتی اگر متوجه این قضیه باشن میتونن به راحتی این معضلات رو حل و فصل کنن. با توجه به این مسئله در واقع ما هم در جهت متوجه کردن مردم به اینکه این کودکان نادیده گرفته شدن و اینا حقوق و سهم انسانی از این جامعه دارن، ناخواسته به دنیایی که ما ساختیم به دنیا اومدن و جز ابتدایی ترین حقوقشونه که تو تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، تمام دولت ها رفتن پای این کنوانسیون ها و پیمان نامه ها رو امضا کردن ولی متاسفانه در عمل نادیده گرفته میشن. این زیاد عجیب و غریب نیست. وقتی که میبینید کارگری که به خاطر دریافت حقوق ماهانش مورد ضرب و شتم و هزار جور گرفتاری قرار میگیره با مسائل بیکاری و هزار جور مشکلات دیگه روزه و نادیده گرفته میشه و ای کاش فقط نادیده گرفته میشد، مقابله میشه باهاش. این کودکان بیدفاع که در واقع جز اولین قربانیان فقر و بدبختی توی جامعه هستن طبیعیه که نادیده گرفته میشن از طرف حاکمین روزگارمون. اینه که ما هدفمون در واقع اینه که بتونیم جامعه رو متوجه کنیم این مطالبات رو توی جامعه مطالبات که وجود داره من تا در نهان برجسته کنیم و بخوایم از مسئولین بخوایم این تغییرات تو قوانین به وجود بیاد، بخوایم کودک به صرف کودک بودن، به صرف این که یه شناسنامه‌ای که زیر 18 سال دستشه تو هر بیمارستانی رفت به طور رایگان معالجه بشه، تأمین بشه، حق تحصیل داشته باشه، حرمت انسانی حفظ بشه، تحقیر نشه، افغانی تو سرش زده بشه، نمیدونم فلان به صرف کودک بودن بهره‌مند بشه از تمام این حقوق انسانی. این خواست و هدف ماست و تلاشمون اینه که توی این روز بتونیم هر تل امکان به اصطلاح این مطالبات رو بین مردمی که واقعا وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میبینیم واقعا حرف دل همشون هست و غالبا در واقع آرزوشون هست که تمام بچه‌ها توی دنیای شاد و بهتری زندگی کنن.
موفق باشید. آیا ایمنپور یه مقداری در مورد جمعیت خودتون توضیح بدید؟ این جمعیت چه شکل گرفته؟ جمعیت خودتون رو به طور کلی خلاصه‌وار معرفی کنید.
جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان حدود 4 سال پیش از طرف چند تن از دوستان در واقع که فعال این موضوع بودن از این وضعیت ناراحت بودن و دوست داشتن تلاش کنن تغییری توی این وضعیت به وجود بیاد، توی یکی از محرومترین مناطق تهران یعنی شهر ری به اصطلاح شروع به فعالیت و کار کردن بچه‌ها.
و دو سال موفق شدن با هزار جور مشکلات مالی یه جایی رو اجاره کنن. حدود 200 دانش آموز کار، بچه های کار، بچه های مهاجر که محرومن از تحصیل تو مدارس دولتی، اونجا به فعلا مورد آموزش بهشون داده میشه. حتی امکان برنامه های تفریحی، بازی، شادی داریم و در این حال به فعلا کلاس های روز جامعه، کلاس هایی که حقوق کودک رو به اصطلا مردم معرفی میکنه و این مطالبات انسانی رو طرح میکنه داریم در محل انجیو. سعی میکنیم که نمایشگاه ها رو داشته باشیم، مراسمی داشته باشیم، روز جامعه این مطالبات رو مطرح کنیم. ما یه انجمن خیریه نیستیم، ما معتقد نیستیم که با اینجور کارهای کوچیک و سرگرم شدن مسائل حل میشه. ما روز جامعه تلاش میکنیم. ما فکر میکنیم که این موضوعاتیه که قوانین جامعه برای بچه ها به وجود آورده و اینا باید تغییر کنه. به خاطر این عمده تلاش و نیرومون اینه که بتونیم به صورت روز جامعه اذهان مردم رو متوجه کنیم، از مسئولین بخوایم که واقعا تغییری توی این وضعیت بدن. شما ببینید کودکی رو میان بعد از چند سال نگه داشتن تو زندان میخوان اعدام کنن. خب سوال، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که شما این کودک رو میخواید مجازات کنی، این قوانینی که رفتی امضا کردی پاش رو چرا زیر پا میذاری؟ آیا این قانون به شما میگه که این کودک رو نگه دارید بعد از سن کودکی مجازاتش کنید، یا اینکه به صرف کودک بودن این نباید مجازات بشه؟ این یک موضوع. موضوع مهمتر این که هزاران جرم در مورد این کودک شکل گرفته، به اونا چی میخواد جواب بده؟ تحقیر شده، مورد تجاوز قرار گرفته، چنین کودکی به کار کشیده شده، همه اینا رو هیچ شاکی نیست، هیچ کسی نیست جواب بده. اینجا که فرض کنید تو راه مدرسه با یکی دعوا شده، زده سرش خورده جزاز، حالا اتفاق، حالا به این طریق آقا میگید که باید پدر مادر طرف رضایت بدن چون فلان بیست. این قوانین انسانی نیست، واقعا این قوانین انسانی نیست، باید تغییر کنه و شرایط امن و شاد و خوبی واقعا انسانی برای بچه ها باشه. اینا جرمی ندارن، نباید ما بیایم جهانی سیاه و تیره و تار رو برای اینا ترسیم کنیم، امید رو از اینا بگیریم، فردا بگیم که چرا اینا مجرم شدن، چرا فلان قتل صورت گرفت، چرا فلان جنایت صورت گرفت، و اون موقع بیان یخشون رو بگیریم و مهدشون کنیم از روی این کره زمین و دلمون خوش باشه که عدالت رو اجرا کردیم. خلاصه ما بخشی از کارمون اینه که روی جامعه این مسئله رو طرح کنیم تا در واقع تلاش کنیم بلکه تغییری توی این وضعیت بروزیم.
موفق باشید. به هر حال ما هم امیدوارم به نوبه خودم که یه روزی برسه که کار کودک از جامعه محو بشه و دنیای امن و شاد و مرفه برای همه کودکان ساخته بشه. از اینکه از این مراسم رو هم برگزار کردید، به هر حال من اینجا میبینم استقبال زیادی ازش شده و امیدوارم که در مراحل بعدی در کارهای خودتون موفقیت هرچی بیشتری رو کسب بکنید، که در واقع موفقیت شما یک موفقیت انسانی هست برای اینکه این ظلمی که در حق کودکان میشه برای همیشه از جامعه برمیاد.
منم خیلی ممنون و متشکرم و اینکه میبینم شما در کنار ما حضور دارید دلگرمتر میشم و ممنونم از اینکه کمک میکنید این صدا به گوش آدمای زیادی برسه که خواسته قلبی در واقع میلیون ها انسان.
ممنون هستم.
آخرین بخش از زندگی نامه سید جمال توسط دوست و گرامیمون خانم درسا به سهم شما شنوندگان میرسد. در برنامه های بعدی مطالب جدید از مشاهیر ایران و جهان را به حضور شما شنوندگان عزیز عرض خواهیم کرد. Thank you.
سلام خدمت دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سوتک. من دوستا پایدار در بخش جدید برنامه با عنوان مشاهیر و رویدادهای مهم جهان از این پس شما یاران همیشگی رادیو سوتک را همراهی خواهم کرد. این سلسله برنامه در راستای پیشبرد اهداف و خط مشی رادیو جهت توسعه ابعاد فرهنگی و اجتماعی تهیه گردد. امیدوارم که دوستان با ارسال پیشنهادات و انتقاداتشان به آدرس ایمیل رادیو سوتک به نشانی info@radiosutak.com ما را در ارائه هفته بهتر برنامه یاری فرمایید. سید به مدت 2 سال در روسیه اقامت بودید و با رجال سیاسی، نظامی و مذهبی روسیه دیدار و مذاکره نمود. تبلیغات روشنگرانه فرزانه اسدآباد در جمع بزرگان روسیه آنان را بران داشت تاتزار روسیه از وی تقاضای شیخ الاسلامی مسلمانان آن کشور را نماید. ولی سید در جواب آنان گفت: من خود را مدافع منافع تمام مسلمانان جهان می دانم. سید جمال الدین از تیرگی روابط میان دولت روس و انگلیس استفاده مناسب کرد و افشاگری های وسیعی را بر ضد دولت بریتانیا در نشریات روسیه انجام داد که تا آن روز بی‌نظیر بود. در این هنگام ناصرالدین شاه که برای شرکت در جشن جمهوریت پاریس عازم اروپا شده بود مسیرش از طریق روسیه بود. وی در این کشور پهناور سید را چون یاقوت درخشان یافت. سپس در اروپا نیز به هر جا قدم گذاشت آثار و شهرت سید را در آنجا به روشنی مشاهده کرد. لذا از کار قبلی خود پشیمان شد و در دیداری که با سید در مونیخ داشت سعی کرد گذشته ها را جبران سازد و او را برای آمدن به ایران و اصلاح وضع سیاسی و اقتصادی کشور تشویق کند. سید این تقاضا را به خاطر دفاع از وطن و مصلحت مردم پذیرفت. نخست در محرم 1307 هجری قمری وارد مذاکره با رجال سیاسی روسیه شد و آنان را راضی کرد تا از امتیازاتی که در آن زمان می‌خواستند از ایران بگیرند دست بردارند. سپس در 7 ربیع الثانی همان سال به ایران بازگشت تا کار اصلاحات را به طور جدی آغاز کند. ولی در اثر توطئه های پشت پرده استعمار پیر انگلیس زمینه بدبینی درباریان و شاه فراهم شد. هنوز 6 ماه از حضور سید در ایران نگذشته بود که ناگهان نامه شاه در منزل حاج امین الزرق به دست وی رسید. هنگامی که سید از حکم اخراج خود آگاه شد به عنوان اعتراض به شهر وی رفت و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی اعلان تحصن نمود و با سخنرانی های پرشور حرم حسنی را به دژی استوار مبدل نمود. چندی بعد فشار سفارت بریتانیا فزونی یافت و ناصرالدین شاه حکم توقیف و اخراج وی را صادر کرد. وقتی دست خط شاه به دست مختارخان حاکم شهر وی رسید بیدرنگ 20 فراش را فرستاد و آنان سید را از بست حرم بیرون آوردند و در 28 جمادی الاول 1308 هجری قمری روانه غرب کشور کردند. سید جمال الدین در نیمه اول شعبان 1308 هجری قمری وارد بسته شد. از آنجا نامه‌ای بسیار مهم و سرنوشت داد به آیت الله میرزای شیرازی نوشت. آنگاه از عراق به سوی لندن حرکت کرد و در آنجا با شدت بیشتری اوضاع ناهنجار دربار ایران را در روزنامه های اروپایی افشا کرد و خطر استبداد داخلی و استعمار خارجی را بر ملل مشرق زمین توضیح داد. همچنین نامه هایی به سران قبائل و علمای برجسته عالم اسلام، از جمله نامه‌ای به علمای بزرگ ایران تحت عنوان حملة القرآن ارسال داشت و از خیانت‌ها و بی‌لیاقتی ناصرالدین شاه در اداره کشور پرده برداشت تا اینکه دولت بریتانیا احساس خطر کرد و سید جانلیز به شدت در تنگنا قرار داد. در این هنگام نامه سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی توسط رستم پاشا سفیر آن کشور در لندن مبنی بر دعوت سید جمال الدین به شهر آستانه ترکیه جهت اصلاحات در کشور عثمانی به دست وی رسید. سید ابتدا امتناع ورزید، لکن نامه های پی در پی و اصرار رستم پاشا سبب شد که این عقاب بلند پرواز در کمینگاه استبداد و نیرنگ گرفتار شود. سلطان عبدالحمید به امید اینکه از فعالیت های سید جمال و نفوذ او در ممالک اسلامی مطلع گردد، خانه ای در استانبول برای وی مهیا و ماهانه مقداری لیره عثمانی برای وی تعیین نمود. سید جمال حدود 4 سال و 9 ماه در پایتخت عثمانی اقامت گزید. وی در ابتدا پیش سلطان بسیار مقرب و محترم بود، اما بعد از مدتی بر اثر دسیسه چینی ها و بدگویی ها از قصر و منزلت وی کاسته شد و باعث شد که فعالیت وی محدود شود، چرا که عملا و در زندان تحت مراقبت شدید بود. گذشته از آن، پس از ترور ناصرالدین شاه به دست سلطان عبدالحمید افتاد و از سوی دیگر دولت ایران تقاضای استرداد سید را به ایران داشت که دولت عثمانی نپذیرفت. سید در روز سه‌شنبه 5 شوال 1314 هجری قمری مطابق با 9 مارس 1897 میلادی پس از تلاش فراوان در ایران جهت ایجاد اتحاد اسلامی با دسیسه سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی مسموم شد و جان به جانان سپرد و خاکیان را به جود گفت. پیکر خاک سید با احترام مردم ترکیه در قبرستان شیخ لرمزاری در شهر بندری استانبول در گورستان شیوخ دفن گردید. در سال 1323 پیکر سید جمال الدین را از استانبول به کابل منتقل گرداندند و در منطقه علی‌آباد دفن گردید. با دفن تابوت او در این محل نام دارالفنون به آنجا گذاشته شد و در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه در سال 1342 سازه بلندی از سنگ آبنوس سیاه بالای آن قرار گرفت. سید جمال الدین آخرین پیام خود را قبل از شهادت در زندان سلطان عبدالحمید برای هم مسلک های ایرانی خود چنین می نویسد: در محبس محبوس و از ملاقات دوستان خود محروم، نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات. خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن. کشته می شوم برای زندگی قدم، ولی افسوس می خورم از اینکه کشته های خود را ندرویدم. به آرزوهایی که داشتم کامل نائل نگردیدم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل شرق را ببینم. دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم. ای کاش من تخم افکار خود را در مزرعه مستعد افکار مردم کاشته بودم. چه خوش بود تخم‌های باربر مفید خود را در زمین شورزار سلطنت فاسد نمی نمودم. هرچه در این زمین کبیر غرس نمودم فاسد گردید. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت. امیدواری ها به ایرانم بود. با هزاران وعده و وعید به ترکیه احضارم کردند و این گونه مغلول و مقهورم نمودند. صفحه روزگار حرف حق را ضبط می کند. شما که میوه رسیده ایران هستید، برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید. از حبس و قتال نترسید، از حرکت مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با نهایت سرعت بکوشید، طبیعت با شما یار است. دخالت طبیعت مددکار و بنیاد حکومت منعدم شدنی است. شماها تا می توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید. سعی کنید موانعی را که میانه الفت شما و سایر ملل واضع شد رفع نمایید و گول عوام فریبان را نخورید. سید جمال الدین اسدآبادی حسین.
به نام خدا و با سلام، شیرین شفق هستم با برنامه دیگر از سایت تغییر برای برابری در خدمت شما. برنامه این بارمون مقاله‌ای هست از آقای سیاوش خدایی که به تاریخ 25 خرداد 1387 لینک شده به سایت تغییر برای برابری و اسمش هست زنان و رسانه ملی. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. در ضمن خدمتتون عرض بکنم که این برنامه به دلیل طولانی بودنش ممکنه که در دو برنامه و یا حتی در سه برنامه خدمتتون اجرا بشه. توجه شما رو به شنیدن این برنامه جلب میکنم. باورهای مردسالارانه، زنان و رسانه ملی. این مقاله به هیچ عنوان سعی ندارد درباره منشأ مردسالاری صحبت کند، فقط درباره اینکه مردسالاری فعلی چگونه فکر می‌کند و دنیا را چگونه تبیین می‌کند صحبت می‌کند. بنابراین این دو مسئله را نباید با هم خلط کرد، یعنی منشأ مردسالاری و ساختار فکری حاکم بر آن. برای شناخت کارکرد صدا و سیما در نظام مردسالار که هم اکنون با آن روبرو هستیم، لازم است در ابتدا به بررسی ساختمان فکری آن بپردازیم. برای آنکه ساختمان فکری خود را جایگزین نظام مردسالار فعلی کنیم، لازم است تا به درستی آن را بشناسیم و آن را به همان شکلی که هست، نه آن شکلی که صاحبان آن میگویند، بشناسیم. برای اصلاح یا نابودی هر چیزی، اولین قدم شناخت آن است. شناخت صحیح به منظور اصلاح یا نابودی آن، یعنی آگاهی از ضعف ها و ساختار حاکم بر آن، و همین ضعف هاست که راه فرو ریختن یا اصلاح آن را نشان می دهد. آنچه مسلم است، ساختار حاکم تمایل دارد اجتماع را به سمت تفکرات خود سوق دهد و در صورتی که مخالفتی با آن نشود، ایدئال حاکمان تسلط تفکرات آنهاست که با ابزارهای مختلفی از جمله رسانه به آن جامعه عمل می پوشاند. بنای ساخت فکری فعلی از سکون است، یعنی اعتقاد به اینکه انسان و جهان ذاتی غیر قابل تغییر دارد، یا حداقل قسمتی از ذات آن قابل تغییر نیست. و البته باید توجه داشت که همه آنچه آنها میگویند منجمد نیست و قابل تغییر است. سکون یعنی عدم تغییر، نه به معنای عدم تحرک. تحرک یعنی جابجایی، یعنی تغییر مکان، که البته میتواند در شرایط مختلف به معانی مختلف نیز درآید. هرچه هست، تغییر محتوا یا ماهیت نیست. محتوای انسان را بدون تغییر دانستن، یعنی او را همانند جنس سختی دانستن. همانند خشکی مغزی که معتقد است تجاوز جزی از ذات انسان است و قابل تغییر نیست. اصل سکون یا عدم تغییر مهمترین محور مرسالاری فعلی است. یعنی معتقد است که مرد دارای خصوصیت‌های ذاتی است که تغییر نمی‌کند و در مقابل این خصوصیت‌ها وظایف و حقوقی ابدی دارد. همین سخنان درباره زنان نیز شنیده می‌شود. این اصل به ظاهر جزئی ولی مهم بر همه ساختار فکری آنها سایه می‌افکند. یعنی زمین همین است. از ابتدا همین بوده و همین نیز خواهد بود. تکامل بشر و سیر تاریخی او معنایی ندارد. این ایدئولوژی به ما میگوید که مرد و زن دو جنسیتی هستند که همیشه حداقل در ذات همین بودند و همین نیز خواهند ماند. یا حداقل بعد از زمان مشخصی که به تکامل رسیدند دیگر تغییر نمی کنند. پس قوانین، وظایف و حقوق آنها نیز مشخص است. همینجا صدایی از درون این ساختار می شنویم که می گوید ما با توجه به زمان و مکان قوانین، وظایف و حقوق را تغییر می دهیم و با زمانه و مکان خاص وسخ می دهیم. برای ما ایرانیان البته این دروغی است که مثل روز روشن. مثل من درونمان به ما نزدیک است و از ما دور نیست. ما آن را لمس می کنیم. عینیت دارد و تصور ذهنی ما نیست. اگر شما اینگونه هستید، پس جواب فریاد برابری خواهانی زنان کجای تفکر شما جای دارد؟ و هم اکنون چند قانون متناقض با خواسته و حقوق زنان در قوانین ما جاری است. فراموش کرده اید که حتی در برابر خواسته زنان جامعه ما که میگویند ما حوونه میخواهیم چه کرده اید؟ و باز تعدیل و تعدیل و تعدیل. هیچ تغییری در کار نیست. هر آنچه هست تعدیل‌های ظاهر فریب است. تعدیل‌هایی که اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد. آن را بیش از پیش عوامانه تر می‌کند. در صورت رضایت همسر از این دست تعدیل هاست. صحبت دیگر این است که اگر شرایط جامعه به گونه‌ای وارونه شود که دقیقاً عکس قوانین شما عین عدالت باشد، آن را دقیقاً وارونه می کنید. مثلا اگر حق طلاق یک طرفه زن عین عدالت باشد به آن رضایت می دهید. یا حتی تعدد شوهر. اگر می گویید نه، یعنی اینکه اصولاً تا جایی که به تغییر پایبندید که در ذات قضیه قضاوتی یا تفاوتی ایجاد نشود. همینجا دوباره صدایی شنیده می شود. کرامت انسانی چه می شود؟ عجب، پس حالا که در موضع ضعف قرار گرفتید، کرامت انسانی. همان گونه که تعدد شوهر کرامت انسانی را خدشه‌دار می کند، تعدد همسر شما نیز کرامت انسانی را خدشه‌دار کرده و می کند. ذات تفکر فعلی بر مبنای سکون یا تغییر بسیار بسیار اندک و عقب‌تر از جامعه استوار است. این دلیل وجودی کمپین 1,000,000 امضاست. یعنی قوانینی که عقب‌تر از جامعه ماست. قوانینی که در چهارچوب تعدیل بسیار آهسته است. تغییری که ملموس نباشد معنایی ندارد. در کلام با آن معتقد هستم، ولی در عمل چیز دیگری میبینیم. اندیشه آن کس که میگوید به سکون معتقد نیست ولی اقدام متناسب کافی و لازم نمی کند لایق زباله‌دانی تاریخ است. تئوری اجتماعی بدون عمل جایگاهی ندارد. این تفکر معتقد به سکون است و سکون جزء ذات آن است. وجه دیگر سکون مقاومت در برابر تغییر است. این اصل دیگر نه تنها غیر قابل انکار که کاملا ملموس است. مقاومت در برابر تغییر کار را به آنجا می کشاند که هر آنچه تغییر کرد مقاومت ایدئولوژیک و بر ضد خود تغییر ایجاد می کند. یعنی سکون ما را به آنجا می رساند که نباید تغییر کرد، حتی اگر تغییر را لمس می کنیم. همین می شود که ارکان مختلف نظام در برابر تغییرات جامعه مقاومت می کنند و سعی در تغییر وضع فعلی به سمت سکون اولیه می کنند. یعنی تغییر فقط زمانی مشروع است که از سکون اولیه دور شده باشیم و به سمت آن دوباره بازگردیم. نشانه های آن را در رسانه ها و ابزارهای اطلاع رسانی می بینیم. در برخورد قهری با بدحجابی و یا دهنکجی به تغییر جامعه با ارائه لایحه حمایت از خانواده. اجتماعی که تغییر کرده و زن را به عنوان وجود مستقل دانسته، اینک باید دوباره تغییر کند و به سمت سکون ابتدایی بازگردد و زن دوباره موجودی می شود که چه در زندگی، چه در هنگام مرد در خدمت مرد خود باشد. مردی که هستی زن در او معنا پیدا می کند. او وظیفه دارد در اختیار مرد باشد. حتی اگر احساس، روح، استقلال و در یک کلام منش معنا نداشته باشد. من، زن، بی‌معنی است. باید او را به سمت گذشته سوق داد. هستی تغییر ناپذیر است و آنچه ساختار فکر ما تعیین کرده نباید تغییر کند. تناقض فکری این تفکر همینجاست. هستی دارای سکون است، یعنی تغییر نمی کند یا نباید تغییر کند. اگر تغییر کرد فوراً جایگزین معرفی می شود. سکون گذشته. همچنین از مسائل مربوط به استقلال فکری و مالی زن ها. تریبون اختصاصی این تفکر به طور دائم در حال درآوردن ادای روشن فکری است. تفکر ما استقلال مالی زن را تعیین کرده و ما نیز به دنبال آن هستیم. ولی اجازه کار زن در اختیار شوهر است و این حقی ذاتی و ابدی است. ببخشید، ابدی که البته نیست. ولی ما آن را تغییر نمی دهیم. برده می تواند آزاد باشد به شرط آنکه در خدمت صاحبش باشد. صدا و سیمای ما که کوته‌فکرانه در مقابل تغییر مقاومت می کند، لاک دفاعی مسخره‌ای را انتخاب کرده است. تفکر حاکم می بیند که جامعه تغییر کرده. این تغییر خوشایند او نیست. او می بیند امروزه نه تنها اکثریت مطلق زنان، که مردان نیز مخالف بسیاری از قوانین از جمله چند همسری هستند. صدا و سیما هم که جزء بزرگترین و تاثیرگذارترین رسانه‌های کشور است، راه را در فرهنگسازی تفکر ساکن سابق می‌داند که چند همسری یکی از آنهاست. آنها می‌دانند که باید در ابتدا این مسائل مختلف را به گونه‌ای که دوست داشتنی و زیباست نشان دهند. زنی که برای شوهرش خواستگاری می‌رود، این از نظر آنها زیباست که زنی با تمام عواطفش تمام و کمال در خدمت همسرش باشد. یا مردی که شهوتران نیست ولی خب بیچاره عاشق شده، چه باید بکند؟ رسانه بسیار خوبی برای این کار انتخاب شده است. راه خوبی نیز انتخاب شده. چهره مظلوم از بشر که با تغییر قوانین بیچاره خواهد شد. با دختران بیشوهر چه کنیم؟ موضع ضعف تفکر حاکم کاملا آشکار است. کافیست ما نشان دهیم آنها نه تنها نگران زنان جامعه ما نیستند، که اصلا مسئله را اشتباه طرح می کنند. مظلوم نمایی و تغییر موزیانه امور به سکون سابق تاکتیک جدید این تفکر است. اجتماع همواره در حال تغییر است و متناسب با آن رفتار بشر نیز تغییر می کند. خوب و بد آن مطرح نیست. فقط مهم این است که تغییر میکنن. تغییر یعنی پویایی و رمز پویایی یعنی قبول تغییر و حرکت متناسب با آن، یعنی قبول درست سابق و اشتباه فعلی و یا بالعکس. تفکر حاکم جامعه ما منجمد است. او تغییر را نمیپذیرد، حقوق زن را نمیپذیرد، چون به سکون سابق معتقد است و میگوید زن زن است و مرد مرد. جهان نیز همین است. ما معتقد به تغییریم. ما فقط معتقد به حقوق زن نیستیم. ما معتقد به این هستیم که حق حق انسان است. نژاد و قوم و قبیله و جنسیت و هیچ گونه تبعیضی نمی‌شناسد. البته صحبت از اینکه کدام حق صحیح است و کدام اشتباه بحثی است که در این نوشته نمی‌گنجد. همینجاست که می‌شنویم که می‌گویند ما نیز همین را می‌گوییم. شما هرگز اثبات نکرده اید حقوقی که تعریف کرده اید صحیح است. نتیجه اینی قوانینتان نشان واضحی است از اشتباهات شما. جز جز برابر دنیای ما کلی را می سازد که برابرانه، یعنی هر کس به اندازه لیاقت و تواناییش از آن بهره‌مند خواهد شد. این دقیقا همون جایی است که تفکر حاکم با استفاده از آن عوام فریبی می کند. زنان توانایی هایی دارند که در ذات آنهاست و مردان نیز به همین چنین. پس زن زن است و مرد مرد. آنها همین هستند که هستند. از همین جاست که فرهنگ سازی چند همسری یا تفکر منجمد و ساکن سابق آغاز می شود. مردان توانایی هایی در ذات خود دارند که لایق حقوق فعلیشان می شود. آنها لایق همه حقوقی و جمله چند همسری می شوند که به آنها داده شده است. تفاوتی است بین آنچه می کنیم و آنچه به آن معتقدیم. گرچه آنچه می کنیم در کل برگرفته از آنچه به آن اعتقاد داریم است. آنچه واقعا به آن معتقدیم نه آنچه می گوییم. صرفا ساختار عملی ما اهمیت دارد. آنچه می ماند رفتار ماست و قضاوت درباره ایدئولوژی ما نیز رفتاری است که در نتیجه آن بروز می کند. به عبارتی هدف ایدئولوژی اجتماعی آنها در نهایت تعریف الگویی رفتاری است که البته به ناچار معنایی پیدا می کند که در چارچوبی مسخره محدود شده است. ممکن است صدها تئوری زیبا درباره لزوم عدالت داشته باشیم. منتها در اجرا جز بی عدالتی چیز دیگری انجام ندهیم. تئوری در حیطه عمل کاراییش را نشان می‌دهد. بنابراین صحبت از اینکه ایدئولوژی ما این را یا آن را گفت یا نگفت، بلکه پیروانش چنان کردند یا نکردند، سخنی است از سر استیصال. دوستان، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشین از آن استفاده کنید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
Thank you. بار بار دل میزنم منم چه بار بار میزنم در خروب آفتر مثل ماه میشوم با ستاره های شب اشتباه میشوم بس که من سفید و پاک و روشنم نصف پاره های آن در هوا شناورم راست پاره آن نما من فقط کبوترم نکتلای بال نفت ایمانم مشتلای بال نفت ایمانم
کمپین تغییر برای برابری به خاطر سالگرد 22 خرداد اولین برنامه رادیوی اینترنتی خودشان را روی سایتشان به نام صدای تغییر فعال کردند. رادیو سوتک این فعالیت جدید را در کنار دیگر فعالیت‌های جنبش زنان تبریک می‌گوید. برنامه صدای تغییر را در این برنامه از رادیو سوتک پخش می‌کنیم تا بدین وسیله بتوانیم صدای جنبش زنان ایران را از این طریق به گوش ایرانیان داخل و خارج از ایران برسانیم.
صدای تغییر
با اعلام ساعت 5 بامداد توجه شما را به شنیدن اخبار بامدادی جلب می‌کنیم. به گزارش واحد مرکزی خبر، دیروز 22 خرداد 84، عده‌ای با تجمع در مقابل دانشگاه تهران موجب برهم خوردن نظم و ایجاد ترافیک شدید شدند. به گفته فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تجمع مذکور غیرقانونی و فاقد مجوز بوده است و با درایت مسئولان نیروی انتظامی پس از دقایقی خاتمه یافته است. شهردار تهران با حضور در نهمین جشنواره مدیریت شهری از واگذاری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به بخش خصوصی خبر
قانون آنچه که حقوقی به شهروندان اعطا می کند، آنچه مسئولیت های افراد را تعیین می کند، آنچه که حقوقی را سلب می کند قانون آنچه مطابق آن زنان جنس دوم هستند.
زمان بندگی جهان دیگری ممکن است تلاش ما سازنده آن
در بهار 1384 22 خرداد ماه درست چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد پیروز شد زنان به خیابان آمدند. آنان مقابل سردر دانشگاه تهران تجمع کردند و خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شدند. جمعیت فراوانی از گروه‌های مختلف زنان حضور داشتند. گستردگی طیف زنان حاضر در تجمع آنچنان بود که 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران نام گرفت. همبستگی برای تغییر قوانین تبعیض آمیز. پلیس این تجمع را محاصره کرد تا مردم به آن نپیوندند. اتوبوس‌ها را مقابل آن ردیف کرد تا مردم دیگر آن را نبینند. چند نفری بازداشت شدند، اما فریاد اعتراض زنان در خیابان تنین انداز بود.
کریم خان
خلاصه ریخته بودن و داشتن این زنها رو میزدن.
بسیاری شلوخ شده بود؟
بله شلوخ که بود، اما تجمع دو جنسی ها بوده.
نه بابا.
آره اینا همه ایدز دارن، باید گرفتشون.
نخی قربان،
مردم رو برای این میگرفتن که خانوم بهبهانی میخواست بیاد میدون 25 شهر میزد.
من تو هفته پیر بودم، اینا روشتن معتاد ها رو میگرفتن. افسرم میگفت همه شون معتاد.
آره دیگه معتاد هم هستن، چه صافت ها.
با اون دست دادش من همین گوشه کنار رو پیاده میشه.
یک سال پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران، باز هم عده‌ای از زنان برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز به خیابان آمدند. این بار در میدان هفته تیر. آن روز پلیس با خشونتی کم سابقه با زنان و مردان برابری خواه برخورد کرد. به آنها رنگ پاشید، کتکشان زد، روی زمین کشیدشان و اسپری فلفل به صورتشان پاشید. حضور پلیس در میدان هفته تیر آنچنان بود که تجمعی شکل نگرفت و زنان در دسته‌های پراکنده در گوشه و کنار میدان سرود خواندند و از ابراز خواسته‌های خود باز ماندند. نوآوری پلیس در آن روز به کارگیری زنان علیه زنان بود. پلیس‌های زن در خدمت سیاست‌های مردانه درآمدند. سرانجام بیش از 70 بازداشت شدند و به زندان اوین انتقال یافتند. آنان پس از آزادی از نیروی انتظامی به دلیل برخورد خشونت بارش شکایت کردند. شکایتی که تاکنون بی نتیجه مانده است، در حالی که پرونده های بازداشتی ها بی نتیجه نبود. احکام حبس و شلاق. بیست خرداد 85 در میدان هفته تیر چه اتفاقی افتاد؟ خواسته هاتون اون روز چی بود؟
بیشتر خورداره 85 روزی بود که جمع شعاری زنان به خیابون اومده بودن تا صدای اعتراضشون به قوانین مدنی زن‌ستیز رو به گوش همه برسونن. اتفاقی که اون روز افتاد برخورد شدید نیروی انتظامی و پلیس‌های زن بود. عده زیادی اون روز دستگیر شدن، بازداشت شدن و به زندان برده شدن و بعدها محاکمه شدن و برای بعضی از این افراد محکوم سنگینی صادر شد. من این باشون رو شرکت کردم برای اینکه به خیابون اومده بودم تا در کنار سایر زنها صدای اعتراضم به گوش مردم تسلیم برسونم. من اینکه مسالمتانی من شده بودی تا اعتراض نمیدونم کتک بردیم، اشتایل شده شده شد، نرده جرد شد فرار گرفتیم، اما این باعث نشد صدای جمع خاموش بشه و شاید واقعی جدیدی بود برای اینکه روایت های تازه در فعالیت زنان شکل بگیره. من فکر میکنم که شاید الان وقتی این رسیده باشه که کسانی که اون خشونت رو در میدان هسته که قدم زدن فکر به این فکر بکنن که تا زمانی که اعتراضی هست صدای معترض رو نمیشه خاموش کرد.
علی‌رغم برخوردهایی که با فعالان جنبش زنان صورت گرفته بود، زنان و مردان برابری خواه فعالیت‌های خود برای تغییر قوانین تبعیض آمیز را پس از 22 خرداد 85 در قالب کمپین 1 میلیون امضا ادامه دادند.
شنوندگان گرامی، امیدواریم که تا این ساعت برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. حال شما را دعوت می‌کنم که به شاهنامه‌خوانی خانم هیچکس گوش فرا دهید.
ادبیات فارسی سلام عزیزان، هیچکس هستم. حالتون چطوره؟ امیدوارم پاسخ شما دوستان به این پرسش مثبت باشه. با هم دیگه میریم سراغ شاهنامه خونی و داستان ضحاک. از اونجا گفتیم که ضحاک فریفته ابلیس شده بود، اجازه داد ابلیس بر کتفش بوسه بزنه و از جای لبان ابلیس دمار سیاه رویدند که غذای اونها مغز سر جوانان بود. به این ترتیب جوانان زیادی خوراک مارهای ضحاک شدند و یکی از اونها آبتین پدر فریدون بود. ضحاک خوابی میبینه که فریدون نامی پادشاهی او رو در هم میکوبه، برای همین همه جا به دنبال فریدون میگرده، اما فریدون توسط مادرش فرانک به پارسایی در کوه دماوند سپرده میشه تا در امان بمونه. سالها میگذره و فریدون از اسب خودش با خبر میشه و به خونخواهی پدر برمیخیزه. اما ضحاک که خطر رو نزدیک می‌بینه، توماری می‌نویسه مبنی بر این که ضحاک عادله و این تومار رو تمام بزرگان شهر از ترس جونشون باید امضا کنند. در این میون کاوه آهنگر به دادخواهی به قصد ضحاک میره و خواستار آزادی تنها فرزند باقی مونده از 18 فرزندش میشه که ما بقی خوراک مارهای ضحاک شدند. ضحاک که خودش رو تو خطر میبینه فرزند کاوه رو آزاد میکنه، اما از کاوه میخواد که او هم تومار رو امضا کنه. و حالا ادامه داستان. موسیقی کاوه چون نامه را خواند خونش به جوش آمد. رو به بزرگان و پیرانی که نامه را گواهی کرده بودند به مود و فریاد برآورد که ای مردان بددل و بی‌همت، شما همه جرأت خود را از ترس این دیو ستمگر باخته و گفتار او را پذیرفته اید و دوزخ را به جان خود خریده اید. من هرگز چنین دروغی را خواهم کرد و ستمگر را دادگر نخواهم خواند. سپس آشفته به پا خواست و نامه را سر تا به بن درید و به دور انداخت و خروشان و پرخاش کنان با آخرین فرزند خود از بارگاه بیرون رفت. پیشگیر چرمی خود را بر سر نیزه کرد و به سر بازار رفت و خروش برآورد که ای مردمان، ضحاک ماردوش ستمگری ناپاک است. بیایی تا دست این دیو پلید را از جان خود کوتاه کنیم و فریدون والا نژاد را به سالاری برداریم و کین فرزندان و کشتگان خود را بخواهیم. سخنان پرشور کاوه در دلهای مردم نشست. مردم در پی کاوه افتادند و گروهی بزرگ فراهم شد. کاوه با چرمی که بر سر نیزه کرده بود از پیش می رفت و گروه داد خواهان و کینجویان در پی او می رفتند. تا به درگاه فریدون رسیدند. به دو خبر دادم که مردمی خروشان و پرکین از راه می رسند و کاوه آهنگر با چرم پارهی که بر سر نیزه کرده از پیش می آید. فریدون درخش چرمین را به فال نیک گرفت، به میان ایشان رفت و به گفتار ستم دیدگان گوش داد. نخست فرمان داد تا چرم پاره کاوه را با پرنیان و زر و گوهر آراستند و آن را درخش کاویانی خواندند. آنگاه کلاه کیانی به سر گذاشت و کمر بر میان بست و سلاح جنگ پوشید. پس فریدون از آهنگران و پولادگران خواست تا گرزی که سر آن مانند سر گاو نیش بود برای او بسازند. چون گرز گاو سر آماده شد، فریدون آن را به دست گرفت و بر اسبی کوه پیکر نشست و به سرداری سپاهی که از ایران فراهم شده بود و دم به دم به آن افزوده می شد رو به جانب کاخ ضحاک نهاد. فریدون چون به کنار اروند بود رسید، به رودبانان پیغام داد تا زورق و کشتی بیاورند و سپاه او را از آب بگذرانند. رئیس رودبانان عذر آورد که بی اجازه ضحاک نمیتواند فرمان بپذیرد. فریدون خشمگین شد و بر اسب نشست، بی پروا بر آب زد. سرداران و سپاهیان او نیز چنین کردند. رودبانان پراکنده شدند و بندک زمانی فریدون با سپاه خود از رود گذشت و به خشکی رسید و به جانب شهر تاخت. چون به نزدیکی شهر رسید، کاخی دید بلند آراسته که سر بر آسمان داشت. دانست که کاخ ضحاک ستمگر است. گرز گاو سر را به دست گرفت و پا در کاخ گذاشت. ضحاک خود در شهر نبود، اما فریدون به یاری سپاه ایرانیان یاران ضحاک را از پای درآورد و دختران جمشید را که در شبستان ضحاک بودند آزاد کرد. چون سپاهیان ایران به جشن و پایکوبی سرگرم شدند، گنجدار ضحاک پنهانی بر اسب نشست و تازان به نزد ضحاک رفت و آنچه روی داده بود برای ضحاک گفت. ضحاک که برگشتن بخت را باور نداشت، ابتدا تلاش کرد تا سپاهیان ایران و فریدون را مهمان بداند. اما گنجدار گفت این چگونه مهمانی است که دختران جمشید را از شبستان بیرون کشیده و با آنها مهر می‌ورزد. ضحاک چون این سخن بشنید، چون گرگ بر آشفت و در خشم رفت. سراسیمه بر اسب نشست و با سپاهی گران از بیراهه رو به جانب فریدون گذاشت. چون ضحاک با سپاه خود به شهر رسید، دید هدوم شهر از پیر و جوان بر او شوریده و فریدون را به سالاری پذیرفتند. مردمان چون از رسیدن سپاه ضحاک آگاه شدند، یک بار بر آن تاختند. سپاهیان فریدون نیز به یاری آمدند، از بام و دیوار، سنگ و خشت چون تگرگ بر سر سپاه ضحاک می‌ریخت. ضحاک وقتی دانست از سپاهش کاری ساخته نیست، از لشکر جدا شد و پنهان به کاخ خود که به دست فریدون افتاده بود درآمد. دید فریدون به جای وی فرمان می‌دهد و زر و گوهر می‌بخشد و دختران جمشید به خدمت او درآمدند. آتش رشکش تیز شد، انجری آبگون از کمر بر کشید و به جانب دختران جمشید شتافت تا آنان را هلاک کند. اما فریدون چون باد فراز آمد و گرز گاو سر را سخت بر سر ضحاک کوفت، ضحاک از آن ضربت سهمگین ناتوان بر خاک افتاد. پس فریدون بندی از شرم شیر فراهم کرد و دست و پای ضحاک را سخت به بند پیچید و او را خار و زار بر پشت اسبی انداخت و به جانب کوه دماوند برد و او را در غاری ژرف زندانی کرد. از این رویداد مردمان شاد شدند و فریدون را به سروری برگزیدند. فریدون نخستین روز مهر ماه به تخت نشست. مردمان شادی کردند و آتش افروختند و باده نوشیدند و جشن به پا کردند. آن روز را خواندند و این عید سالیان دراز در میان ایرانیان به نام جشن مهرگان پایدار ماند. خب دوستان، داستان ضحاک ماردوش و خروش کاوه و فریدون در همینجا به پایان میرسه، اما هنوز ضحاک‌های بسیاری در دنیا هستن که انسان‌ها رو قربانی هوس‌های پست خودشون می‌کنن. به امید اینکه خشم مقدس و همت بلند کاوه ها و فریدون ها نسل ضحاک‌ها رو از زمین برداره و وارزوی فردای روشن برای شما همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. سر بلند باشید.
قلم تو تن من است، قلم تو تن ما است، به قلم سوگند، به خون سیاهی که از حلقومش می چکد سوگند، به رسه خونی که از زبانش می تراود سوگند، به زجهای دردی که از سینه‌اش برمی آید سوگند که فتن مقدسم را نمی فروشم، به دست زورش تسلیم نمی کنم، به تیسه زرش نمی بخشم، به سرانگشت تزویرش نیست. دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی کنم. چشمانم را کور می کنم، گوشهایم را تر می کنم، پاهایم را می شکنم، انگشتانم را بند بند می برم، خونم را می شکافم، قلبم را می کشم، حتی زبانم را مقدبم را می دوزم، اما قلمم را به پیزان می کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلع می باشید چهارشنبه 18 ماه جون برابر با 29 خرداد به مناسبت 30 سالگرد شهادت معلم دکتر علی شریعتی، سمینار زن و شریعتی در حسینیه ارشاد برگزار شد. همکار گرامی ما آقای شیرازی طی تماس تلفنی با آقای عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار ساکن تهران گزارش کوتاهی رو از این سمینار براتون تهیه کردم که نظر شما رو به این گزارش جلب کنم.
نقطه‌ای به خاکی برخواستم
کبیر جایی که آبادی نیست، جایی که سعادت و رفاه و برخورداری نیست، خشکی و فقر و سختی زندگی و شرفی وابسته به طبقه ای هستم و نژادی که در آن خون هیچ شریفی از اونهایی که شرافتشون به طلا زر و زور وابسته است خوشبختانه نیست.
مراسم 31 سالگرد تولد دکتر شریعتی امسال بر اساس نظر برگزار کنندگان مراسم که بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی و دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر شریعتی بود به موضوع زن و شریعتی اختصاص یافت. این مراسم عصر روز 29 خرداد ماه در حسینیه ارشاد برگزار شد که 4 نفر از زنان مسائل و موضوعات خودشون رو مطرح کردن و در انتها آقای رضا علیجانی با موضوع زنشناسی شریعتی بحث خودش رو ارائه داد. اولین سخنران مراسم روز چهارشنبه 29 خرداد خانم پروین بختیار نژاد بود که موضوع سخنرانی خودش رو نواندیشی دینی و مسائل امروز زنان انتخاب کرده بود. نفر دوم که در این سمینار صحبت کردن خانم حاله صحابی بودند که موضوع سخنرانیشون نواندیشی دینی و قرآن بود. خانم مرضیه مرتضی لنگرودی سخنران سوم این نشست بودند که با عنوان من و شریعتی بحث خودشون رو ارائه دادن و عقلانیت و اشراق پراجنسیتی موضوع سخنرانی خانم دکتر ناهید توسلی بود که در این جلسه ارائه شد و هر کدوم از سخنران ها با توجه به موضوعی که انتخاب کرده بودند مباحث خودشون رو در یک زمان محدود ارائه دادن که در برخی از موارد هم مباحثشون ناتمام میمون به دلیل پایان وقتی که براشون در نظر گرفته شده بود. اما اون چیزی که در مراسم شریعتی همواره مطرح بوده این هست که این مراسم فقط برای یک یادآوری صرف عادی نبوده، بلکه همواره به قول خانم بختیار نژاد که در ابتدای صحبتشون مطرح کردن میعاد پرسشگری است. چرا که پرسشگری رو ایشون یکی از درس‌های بزرگ شریعتی نسبت به شاگردانش عنوان کرد. به همین دلیل این موضوعی که انتخاب شده بود بهانه‌ای شد برای اینکه سخنرانان با محوریت شریعتی بحث خودشون رو در رابطه با مسائل، مشکلات و موضوعاتی که در رابطه با زنان هست بیان کنند. من البته الان در این قسمت وارد محتوای سخنرانی ها نمیشم. نکته جالب و زیبایی که این مراسم داشت و توجه خیلی از افراد حاضر در حسینیه رو به خودش جلب کرد تجلیل از یک فردی بود که سالهاست در جهت ترویج افکار دکتر شریعتی تلاش کرده و اون یک پیرزن مسنی بود که هر کس در ایران چه در حال حاضر و چه سالها پیش و چه سالهایی که برخی از کتابهای دکتر شریعتی امکان انتشار و تا کتاب رو نداشتن، کتاب‌های قدیمی دکتر توسط این فرد در مقابل دانشگاه تهران به فروش می‌رفت با توجه به بساطی که ایشون پهن می‌کرد. و اون یک پیرزن مسنی امروز هست که هنوزم کتاب‌های دکتر در بساطش در جلوی دانشگاه تهران مشاهده می‌شود. احیای لوح تقدیر به این بانوی تلاشگر که سالها پیش همسرش رو از دست داده و همسرش کسی نبود جز یک کارگر، فکر میکنم به نظر من زیباترین بخش نشست بود که با توجه به اینکه موضوع نشستم زن و شریعتی بود، هم در عرصه نظر توسط سخنرانان و هم در عرصه عمل دیدگاه و روش شریعتی رو نشون داده شد. الو.
بله بله، صدای شما رو میشنویم آقای تاجیکی، بفرمایید.
من فکرم قطع شد.
زنه بفرمایید.
البته هر موقع اگر سوالی هم بود بپرسید من مشکلی ندارم، یعنی چیز باشه من مواردی که خواستید رو مطرح میتونم کنم. هر موقع سوالی بود بگید که من مطرح کنم. البته باید بعدش امسال فیلوپنون سالگرد سرگذشت و یا شهادت دکتر بود که فقط در یک جلسه در حسینی ارشاد برگزار شد. البته در کنار جلسه حسینی ارشاد ما شاهد برگزاری جلسات متعدد در نهادهای مختلف، مراکز سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی در سراسر ایران هستیم. به عنوان نمونه، ما نمونه های مختلفی رو در دانشگاه های ایران میتونیم بیان کنیم که دانشجویان با برگزاری مراسم و دعوت از شخصیت ها و چهره های فرهنگی و سیاسی سعی میکنن ابعاد ناشناخته شریعتی رو بشناسونن و مطرح کنن. برخی از احزاب ایران سعی در داخل کشور با برگزاری مراسم هم با یادآوری نام و خاطره شریعتی و هم با بازخوانی نظرات او راهی رو برای برون رفت از معضلات و بحران‌های کنونی جامعه پیدا کنند. حتی شما نمی‌دونم در خبرها دیدید یا خیر، حزب مشارکت با برگزاری یک نشست با عنوان شریعتی و بحث بنیادگرایی به این مقوله پرداخت و از چکن از صاحب نظران ایرانی دعوت کرد تا دیدگاه های خودشون رو در رابطه با این مقوله مطرح کنند. و یا گروه های مختلف دیگری که خب طبیعتا در نهله قرار می گیرن که خود شریعتی هم به اون نهله تعلق داشته، اونها هم طبیعتا با برگزاری مراسم سعی میکنن هم چون شریعتی به مسائل و مواردی که امروز در سطح جامعه ایران مطرح است پاسخ بدن و جوابی برای سوالها بیابن. اما اون چیزی که در مراسم شریعتی به نظر من همواره و در همه سالهای گذشته وجود داشته این هست که مراسمی هست که به خصوص مراسمی که در حسینی ارشاد برگزار میشه، مراسمی هست که فقط توسط برخی که این برخی هم باید تأکید کنم اندک هستن در به کمک میان و اطلاع رسانی میکنن، ولی همواره ما شاهد هستیم که مراسم با استقبال طیف‌های مختلف مردم و از سنین مختلف مواجه میشه. امسال هم مثل سالهای گذشته با اینکه اطلاع رسانی فقط محدود به چند آگهی و چند خبر کوتاه در یکی دو نشریه خاص بود، ولی چند حسینیه شاهد حضور جوانان، میانسالان و پیران در 31 سالگرد دکتر شریعتی بود. و جالب هست که برخی که هم سن و سال شریعتی هستن و شریعتی رو درک کردن در این مراسم حاضر میشن. برخی از پیرانی که در زمانی که شریعتی حاضر بود اونها جوانانی بودند و یا میانسالانی بودند و امروز به پیران جامعه تبدیل شدن، اونها حاضر میشن. اما در این میون جوانهایی هم هستن که فقط خاطراتی رو از زبان میانسالان و پیران شنیدن در رابطه با شریعتی و یا کتابهای شریعتی رو خوندن، اما اونها هم در این جلسه حاضر میشن که این نشون دهنده پویایی و نشاطی هست که در گفتار نوشتار شریعتی وجود داره و هنوز که هنوزه پس از گذشت 31 سال هنوز ما شاهد هستیم که نسل جدید در مراسم او شرکت میکنه، بدون این که تبلیغات به خصوص تبلیغات خاصی باشه حاضر میشه و کتابهای او با استقبال بی‌نظیر هنوز که هنوز هست مواجه هست و کتابهای او در سطح جامعه ایران فروش میشه.
آقای تاجیک، تشکر از تشریح مراسم سالگرد دکتر، مراسم 31 سالگرد شهادت دکتر در حسینی ارشاد. اجازه بدین که به طور خلاصه این سوال مطرح کنیم که استقبال زنا به چه صورت بود؟ چون یک موضوع اصلی سمینار در رابطه با شریعتی در دیدگاهش نسبت به مقوله زن، لطفاً در این مورد قدری.
ببینید، معمولاً همواره مراسم دستور شریعتی به نظر من این تفکیک جنسیتی وجود نداشته، یعنی هم امسال و هم سالهای قبل زنان همراه با مردان در جلسات بزرگداشت دکتر شریعتی حاضر بودن. امسال هم من این نکته رو دیدم که زنها هم مثل سالهای قبل در مراسم دکتر حاضر شدن و به صحبتهای سخنرانان گوش فرا دادن. فقط تنها نکته که در این مراسم وجود داشت، آقای علیجانی هم در ابتدای صحبتشون مطرح کرد، این بود که شاگردان و کسانی که به شریعتی تعلق خاطر دارند و به اون توجهی دارند خیلی دیرتر از شریعتی و پس از 31 سال از شریعتی به موضوع زن پرداختند.
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی‌ثمری لحظه‌ای که برای زیست گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشد. خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموز.
اجازه بدین از یک برش دیگه مراسم امسال در نظر بگیریم و شما برید شنوندگان رادیو سوتک توضیح بدید. این سخنرانان که سخنرانی کردن در حسینی ارشاد، آیا مطالبات های زنان امروز هم توضیح دادن؟ چون کاملا روشن و واضحن امروزه مطالبات زنان در ایران و یا به تعبیری جنبش زنان در ایران بر بستر یک سری از مسائل و مشخصا قوانین قضایی، قوانین اجتماعی در حال رشد و اعتلاس. سخنرانها یا در آتو مسئله زنان و حرکت زنان به مطالباتشون و مسائل عینی هم اشاراتی کردن یا خیر؟
بله، اصلا همونطور که ابتدای صحبت گفتم، سخنرانان هر کدوم با توجه به مراسم این که برگزار شده بود و موضوعاتی که انتخاب کرده بودن به مسائل روز پرداختن و در اصل میشه گفت که این مکتب فکری شریعتی رو ادامه دادن و به مسائل روز توجه کردم. به عنوان مثال، مثلا من نکات رو براتون یک مقدار مختصر توضیح میدم. خانم مثلا بختیار نژاد در سخنرانی خودشون که با موضوع نواندیشی دینی و مسائل امروز زنان بود، از همونطور که از نام این مقوله پیداست، ابتدا با ذکر برخی آمار و گزارش های بین المللی که برخی نهادها و انجیه های مختلف مطرح شده به برخی از معضلات در ایران و برخی از کشورها اشاره کردند، به بحث آموزش و تحصیل زنان پرداختند، حضور زنان در شوراهای شهر روستا پرداختند. به بحث تعداد کتاب‌های منتشر شده توسط زنان اشاره داشتن که رشد داشته، به افزایش تعداد زنان کارآفرین در سراسر کشور اشاره داشتن، به معضلات و مشکلاتی که زنان در ایران باش مواجه هستن اشاره داشتن، به بحث تعدد زوجات اشاره داشتن و یک سری مسائلی رو به نقل از نواندیشان دینی و روشنفکران مطرح کردن، نقل قول‌های از محمد اقبال داشتن و به این ترتیب به این مکسر از سخنرانیشون رسیدن که پرونده نواندیشان وطنی رو در خصوص زنان مورد بررسی قرار دادن.
آقای تاجیک، به عنوان آخرین پرسشمون اجازه بدین که شما که به عنوان یک شرکت کننده در این مراسم بودین، این پرسش در میان بذاریم با شما. نهادهای امنیتی انتظامی اساساً نوع برخوردشون چطوری بود؟ آیا جو و فضای کاملاً آرامی بود یا تا حدودی به اصطلاح نیروهای انتظامی در این فضا را ناآرام کرده بودن؟ یک مقدار این مسئله توضیح بدین، چون شما خود شما بهتر میدونین که اساساً نهلهی که شریعتی در اون گام برداشت و پیرواش و به تعبیر نواندیشان دینی در ایران در این راستا گام بر می دارن، اساساً مضمون حکومت دینی قابل قبول نیست، چون روابط دموکراتیک و روابط انسانی در حکومتی که کاملاً در سیاست به اصطلاح در تمامی موارد و حوزه ها با دین هم راه کنه، به ویژه در حوزه مسائل آموزشی، در حوزه مسائل قضایی و غیره. آیا در این رابطه میشه یه مقدار توضیح بدین که جو و فضا به چه صورت بود؟
کاملا آروم و صحبت نیروهای انتظامی همواره در اطرافی که حضور داشته باشن، هم برای ممانعت از برخوردهای مختلف و هم برای تسهیل عبور و مرور در خیابون. امروز هم این مسئله خب طبیعتاً وجود داشت و چیز غیر عادی در اطراف حسینی ارشاد مشاهده نمی‌شد. مثلا همونطور که مطلع هستید در ماه‌های اخیر به خصوص از سال گذشته نواندیشان مذهبی و نیروهای ملی مذهبی با برای برگزاری مراسمشون دچار مشکل بودن، به نحوی که مراسم سالگرد مهندس بازرگان توسط ستاد بزرگ داشت که متشکل از نیروهای مختلف اجتماعی هست و ارتباطی با یک گروه و یا گروه های خاص نداره، ممانعت به عمل اومد و اجازه ندادن که مراسم ایشون برگزار بشه در حسینی ارشاد. توسط نیروهای چه گفته می شود نیروهای امنیتی هستن و ما اسمشون نیروهای مسئول میگذاریم بر اساس خبرهایی که بر سایت اینترنتی اومده بود. مراسم سالگرد دکتر صحابی هم همینطور با توجه به این که مراسم سالگرد ایشون هم توسط ستادی برگزار میشه که این ستاد هم متشکل از نیروهای مختلف اجتماعی هست، از این مراسم جلوگیری به عمل اومد و حتی در سر مزار ایشون در امامزاده عبدالله که قبرستانی است در شهر ری، زمانی که خانواده و دوستان نزدیک ایشون قرار بود که در سر قبر ایشون حاضر بشن، در سر مزار ایشون حاضر بشن، حضور نیروهای پلیس به گونه حضور نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی به گونه‌ای بود که خب میشد بگی که تعداد اونها نیروهای مسئول تعدادشون هست، هم یعنی هم نیروهای پلیس و هم نیروهای امنیتی تعدادشون از نیروهای حاضر در سر مزار دکتر صحابی بیشتر بود که این مسئله رو مهندس صحابی هم خطاب به اونها عنوان کرد که حتی گفتش که شما اگر از این جمع محدود واهمه دارید پس در مقابل خطراتی که در بیرون از کشور هست چگونه برخورد خواهید کرد یا برید وقتتون رو صرف اون چیزها کنید. با توجه به حوادثی که بوده و یا ممانعت از برگزاری برخی از مراسم که در چند روز اخیر بود، خب طبیعی است که یک مقدار ما شاهد این احتمال وجود داشت که نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی حضور بیشتری داشته باشن، که البته یک موردش که من معمولا در مراسم نمی‌دیدم که این گونه باشه، البته زیادی متصور بود که از یک پارکینگی کنار حسینی هست که داخل اونجا بودن و بعد از پایان مراسم از داخل پارکینگ بیرون اومدن و این خیابون رو طی کردن، که معمولا هم این حالت‌های پلیس‌های متصور یک حالت خاصی رو ایجاد می‌کنه که من تا به امروز مگر اینکه درگیری خاصی در برخی مراسم ها بوده باشه، ولی در مراسمی که عادی هست و آرام هست معمول نبوده. به خصوص مراسمی که همواره برای شریعتی در سالهای اخیر برگزار شده خیلی آروم برگزار شده، که تنها نکته متفاوتی که من در حضور پلیس دیدم حضور همین موتورسواران بود که حضور داشتن و این نکته متمایز بود نسبت به دیگه. ولی همواره میگم بر اساس دیدی که نیروهای نواندیش مذهبی و نیروهای ملی مذهبی دارن، همواره از تنش و خشونت پرهیز میکنم و فکر میکنم که هر موقع مراسمی برگزار شده و این دوستان دستاندارکار این مراسم بودن، اون مراسم به خوبی پایان رسیده بدون هیچ گونه خشونت و درگیری. این رو من فکر میکنم نیروهای مسئول خودشون هم به خوبی دریافته باشن.
آقای تاجیک اجازه بدین به عنوان ختم کلام سوال بکنین، به نظر شما رسانه ها در ایران تا چند اندازه در انعکاس مراسم امروز میتونن نقش داشته باشن و یا امکان داره که گزارش های در رابطه با مراسم سالگرد 31مین سالگرد شهادت دکتر تعیین تو این رابطه لطفاً نظرتون رو مطرح کنید؟
ببینید دکتر مانند هر متفکر دیگری و یا هر فعال اجتماعی دیگری موافق و مخالف داره. شخصیتش به گونه‌ای بوده که حتی منتقدینش و مخالفینش هم حتی نمیتونن او رو نادیده بگیرن. طبیعی است که مجبورن بهش توجه کنن. رسانه ها خب طبیعتا ما با فضای محدود رسانه‌ای در حال حاضر در کشور مواجه هستیم، ولی تا اونجایی که میتونن سعی میکنن که مراسم دکتر رو پوشش بدن. البته باید تمایز و تفاوتی میان بدنه رسانه‌ای کشور با مدیران رسانه‌ای در نظر گرفت. من حالا اسم نمیارم ولی یک روزنامه رو یا دو روزنامه رو میدونن که دوستانه اون روزنامه ها تمایل دارن که در رابطه با اخبار مربوط به دکتر کار کنن یا اخباری رو منتقل کنن، ولی مدیران اون روزنامه ها ممانعت میکنن و مشکلاتی رو برای اونها به وجود میارن. اینها وجود داره، یعنی مدیران، حتی برخی از مدیرانی که ادعای اصلاح طلبی دارن، مشکلات و مسائلی رو برای روزنامه نگاران و خبرنگاران ایجاد میکنن، ولی تلاش و زحمت بدنه رسانه‌ای ایران و روزنامه نگاران باعث شده که اونها معمولاً با تسامح و تساهل بیشتری با مقوله شریعتی برخورد داشته باشن.
آقای تاجیک، تشکر از تهیه گزارش امسال که در حسینیه شاد به مناسبت 31 سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی تهیه کرده بودیم. تشکر میکنیم. امیدواریم که در برنامه‌های بعد به خدمت شما برسیم و از نظراتتون در حوزه به ویژه سیاسی که خود شما خبرنگار مستقل هستید استفاده کنیم. خیلی ممنون. تا برنامه بعد.
من خوشحال شدم. امیدوارم
اخلاق یکتایی، آره یکتایی، خالص شدن برای او، به روی او و بودن آدمی به خلوص، چه دوست داشتن اگر به اخلاص رسیده باشد دوست را به دوست همانند می کند.
شنوندگان و دوستان گرامی، امیدواریم که برنامه شماره 37 رادیو سوتک مورد قبول شما واقع شده باشد. آرزوی شادکامی برای همه شما عزیزان داریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز به برنامه رادیو سوتک توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.